کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر. به نام خداوند جان و خرد، همخوانان کتاب فرهنگ، سلام. کتاب فرهنگ این هفته و امروز رو با موضوع کارآفرینی در کتابداری تقدیم شما می‌کنیم. این بحث رو با کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محسن زین‌العابدینی آغاز می‌کنیم. سلام بر شما جناب آقای دکتر، وقتتون بخیر. خوشحالم که به بهانه کتاب فرهنگ باز هم شما رو ملاقات می‌کنم.
گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمیان. از نو فلکی دیگر چنان ساختمی که آزاده به کام دل رسیدی آسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان کتاب فرهنگ.
سپاسگزارم. آقای دکتر، موضوع کارآفرینی در کتابداری دو مفهوم بزرگ رو در دل خودش داره، مفهوم کارآفرینی و مفهوم کتابداری. حالا کارآفرینی در کتابداری از چه لون و از چه رنگی است؟
یکی از مسائل مهمی که بشر همیشه باش سر و کار داره و همیشه جهتگیری زندگیش رو بر اساس اون رو تنظیم میکنه، مسئله داشتن شغل و جایگاه شغلی مناسب هست و اغلب به این فکر میکنن که ما چگونه خودمون شغلی داشته باشیم و از مزایای این شغل بهره‌مند بشیم و در آینده هم این شغل بتونه آسایش و رفاه رو برای ما به وجود بیاره. خب این در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی هم مطرح هست و خیلی مهمه که حالا ما در آینده بعد از اینکه تحصیلاتمون رو تموم کردیم چگونه وارد شغل و کار بشیم و فرصت مناسبی رو برای کار کردن و ارائه دانسته هامون داشته باشیم. یک وجه دیگه شغل و کار این هست که ما علاوه بر خودمون به دیگران هم فکر کنیم، یعنی ما یک محیطی رو ایجاد کنیم که هم خودمون کار جذاب و دلنشینی داشته باشیم، هم دیگران بتونن از اون استفاده کنن و در واقع یک کار جدیدی رو به شکلی بتونیم بنا کنیم یا کارهای موجود رو به شکل دیگه‌ای ما پیش ببریم که نتایج مناسبتری از اونها به دست بیاد. این کل مقوله‌ای هست که ما در کارآفرینی کتابداری اطلاع رسانی می‌خوایم در موردش صحبت کنیم.
انشالله این بحث رو، یعنی بحث کارآفرینی در کتابداری رو، در فصل بعد به اتفاق جناب آقای دکتر زین‌العابدینی کارشناس ارجمند برنامه، همینطور میهمان خوب برنامه‌مون که معرفی خواهم کرد محضرتون، ادامه خواهیم داد. شما شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید. میهمان برنامه امروز ما جناب آقای دکتر جلیل خاوندکار هستند. ایشان رئیس پارک علم و فناوری زنجان، همینطور عضو هیئت مدیره انجمن پارک‌های علمی ایران هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر جلیل خاوندکار. به برنامه کتاب فرهنگ بسیار بسیار خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم. امیدوارم امروز بتوانیم مطالبی رو ارائه بدیم که برای آینده جوانان و آینده دانشپژوهان بتونه مفید باشه.
سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر خاوندکار، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در برنامه کتاب فرهنگ با موضوع کارآفرینی در این حوزه. ما برای شروع بحثمون میخواییم اساسا بدونیم که کارآفرینی چیه، اگر موافق باشین یک مقدمهی در مورد کارآفرینی داشته باشیم و بعد حالا بیاریم و در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی این رو بررسی کنیم.
به خدمت شما عرض کنم جناب دکتر زین العابدینی، کارآفرینی به معنی ارزش آفرینیه، یعنی ما بتوانیم از عمری که داریم استفاده کنیم، از منابعی که داریم بتوانیم استفاده بکنیم، از ارتباطاتی که داریم بتوانیم استفاده بکنیم و با جمع کردن این منابع بتوانیم ارزش‌هایی تولید کنیم که از این ارزش‌ها نه تنها خود ما، خانواده ما و اطرافیان ما، بلکه عده زیادی سود ببرن و در نهایت این مجموعه ارزش‌هایی ایجاد کنه که در ارتقای جهان مؤثر باشه. ما به این مفهوم میگیم مفهوم کارآفرینی و ما معتقدیم که همه ما برای کارآفرینی زاده شده ایم. آنچنان که عاشقی بر دلبری، عاشق است آن خواجه بر آهنگری. هر کسی را بهر کاری ساختند، مهر او را در دلش انداختند. ما عبث خلق نشدیم، ما بی خودی به دنیا نیومدیم، ما مسئولیت ها و وظایفی داریم و هرچه داناتر مسئولیت هامون بیشتره، به طوری که میفرمان که خداوند از دانایان پیمان گرفته است. و می شود سوگند خورد به زمان که همه ما داریم ضرر می کنیم، مگه اونایی که بتونن کار حسابی انجام بدن، که مضمون آیه قرآن هستش.
بسیار عالی، ممنون از این توصیف و تعبیر خوبتون از کارآفرینی و معادل دونستن اون با ارزش آفرینی. خب مسئله کار و کارآفرینی در همه حوزه ها مطرح هست. کسایی که به دنبال کار هستند اغلب این پرسش براشون هستش که ما از کجا شروع کنیم و چطور شروع کنیم، و اغلب سرخورده هستند از اینکه نمیتونن شغل مناسب و کار مناسب پیدا کنن. چطور میتونن توی عرصه کارآفرینی قدم بردارن؟ یعنی چه کارهایی باید بکنن، چه زمینه‌هایی باید ایجاد کنن که در این عرصه فعال باشن و بعداً خودشون استفاده بیشتری ببرن؟
اتفاقی در جامعه ما افتاده که می شود ازش بهره زیادی برد. ما با یه خوشبختی مواجهیم. عده زیادی، بیش از 13-14 میلیون جوانان نسل دهه 60 و 70 هستند، دهه 60، که اینها عمدتاً به تحصیل رو آوردن و عمدتاً آدم‌های دانایی شدن و این جوانان با این انرژی و با این دانایی میتوانند آینده بسیار خوبی رو برای مملکت ما بسازن که در بعضی از کشورها هم این کار تجربه شده و نیاز به یک سری ساختارهایی است که ما بتونیم از اینها پشتیبانی بکنیم. این اتفاق مثبت، اتفاقی که میشه شما فرمودی سرخورده شدن، علت سرخوردگی این هستش که دانشگاه‌های ما جناب دکتر زین العابدی سه نسل رو در دنیا تجربه کردن. دانشگاه‌های مدل هومبولتی یا دانشگاه‌های سنتی که همین معلم و دانشجو و درس و کلاسه. دانشگاه‌های پژوهش محور یا دانشگاه‌های صنعتی که نمونه‌های دانشگاه‌های نسل بعدی هستش، اکسلنس ها و برخی دانشگاه‌های صنعتی که میتونست مهندس تربیت کنه یا در حقیقت آدم حرفه‌ای تربیت بکنه. دانشگاه‌های نسل سوم دانشگاه‌های کارآفرین هستند. و دانشگاه‌های کارآفرین، خروجی دانشگاه‌های کارآفرین آدم‌های کارآفرین هستش. نه قطعاً همشون، ولی مجموعه خروجی طوریه که هم بتواند خودش را اداره کند فارتر و هم بتواند به اون یکی هایی که در جامعه هستن نتونستن به اندازه اینها سواد یاد بگیرن کمک کنه. به این ترتیب است که میگن دانشگاه موتور توسعه منطقه‌ایه. نمونه های خوبی دادیم، فنلاند. شما 20 سال پیش یک کالای فنلاندی در خانه هیچ ایرانی پیدا نمی کردید. امروز بعد از 20 سال که دانشگاه شد موتور توسعه منطقه‌ای، اینها به دلیل آشنایی بیشتر من با این کشورها میگم، آمدن خیلی قشنگ تقسیم کار کردن، دانشگاه تورکو رو بهش وظایف در حقیقت شیمیایی دادویی دادن، دانشگاه هلسینکی رو فناوری اطلاعات رو وظیفش رو بهش دادن و به دانشگاه‌های دیگه هر کدوم یه در حقیقت دانشگاه تامپره رو الکترومکانیک بهش دادن و دانشگاه شد دانشگاه موتور توسعه منطقه‌ای. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که الان هر ایرانی یک کالای فنلاندی داره، لااقل یک عضو از خانواده یک کالای فنلاندی داره، همین نوکیه هایی که الان دسته با. یعنی داستان این هستش که دانشگاه باید موتور توسعه منطقه‌ای باشه و برای این کار دانشگاه باید درش باز باشه، دانشگاه باید رو به مردم باز باشه، دانشگاه باید واردلس بدون دیوار باشه. این داستان موفقیت دانشگاه های ماست. دومیش بنگاه ها هستن. بنگاه ها در جامعه باید بتواند این کار این دانشجوها رو جذب بکنه. یعنی ما باید سازمانهای دانش بنیان داشته باشیم تا آدمهای دانش بنیان رو بپذیره. اگر سازمانهای ما سازمانهای دانش بنیان نباشن، نیازی به این هم آدم دانش بنیان نیستش. حالا ما چی رو دادیم؟ ما هم پول رو دادیم، پول خوشبختانه در کشور ما زیاده، امکانات زیاده، امکانات جغرافیایی، آب و هوای، تنوع، همه اینها زیاده. عنصری که اینجا غایبه عنصر کارآفرینه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر خاوندکار. بحث رو اگر که موافق باشین در فصل بعدی به اتفاق هم ادامه بدیم. برنامه یک کتاب فرهنگ هست و به طبع اون موضوع اصلی در مورد کتاب، اما بخشی هم در همین رابطه وجود داره تحت عنوان معرفی کتاب که حتما مخاطبین خوب برنامه کتاب فرهنگ با این بخش آشنا هستند. معرفی کتاب توسط سرکار خانم بنفشه محمودی.
آن خانه تنها خاطره خوشایندی بود که از دوران کودکیش به یاد داشت، جایی که برایش پناهگاهی امن در برابر دنیای بیرحم بیرون محسوب می‌شد. کلنسی از فکر بلایی که ممکن بود به بهانه مدرن سازی بر سر آن خانه آمده باشد بر خودش لرزید. به آرامی از مقابل پلاک 1210 گذشت و اتومبیلش را 2 یا 3 خانه آن طرفتر پارک کرد، پیاده شد و مسیر آمده را برگشت. فریاد کرکنندهی باعث شد تا به موقع سرش را بالا بگیرد و در مقابل توپ پلاستیکی که نخیر کشان به طرفش می آمد جا خالی بدهد. چند پسر بچه که بر سر هم فریاد می‌کشیدند در حال بازی با چوب دست‌هایشان از کنار کلنسی گذشتند. لبخندی از سر رضایت و خوشحالی روی لب‌های کلنسی نشست. با خودش فکر کرد هرچه باشد هنوز هم بچه‌ها هستند و هنوز هم توپ بازی می‌کنند و هنوز هم توی بازی‌هایشان از چوب دستی استفاده می‌کنند. شاید هنوز هم برای نیویورک امیدی باقی مانده باشد. اون چه شنیدید بخش‌هایی از رمان شاهد خاموش نوشته رابرت پایک بود. این رمان حکایت به ظاهر سرراست کشته شدن یک تبهکار کالیفرنیایی به نام جانی روسی، اون هم درست در زمانی که قراره در مقابل دادگاهی در نیویورک شهادت بده. معاون دادستان بخش یعنی چالمرز که از گذشته با سوزان کلنسی مشکلات شخصی داره، اون رو مأمور میکنه که در خفا محافظت از جان روسی رو بر عهده بگیره و اون رو تا روز دادگاه زنده نگه داره. اما روسی درست جلوی چشم ماموری که کلنسی در اتاق محل اقامتش در هتل گمارده تیر می‌خوره و بعد هم درست بغل گوشه مامور دیگه پس از عمل جراحی در بیمارستان با یک چاقوی آشپزخانه کشته میشه. کلنسی که به همه چیز این پرونده مشکوکه، با همکاری 2 افسر زیر دستش و پزشک تشخیص هویت کلانتری مرگ روسی رو پنهان می‌کنه تا بتونه ظرف 24 ساعتی که از افسر موافقش وقت گرفته تکلیف این پرونده رو روشن کنه. بیشترین حجم این رمان در طول 2 روز اتفاق میفته. 2 روزی که خواننده رو با خوابگردی کلنسی خسته و درمانده همراه میکنه که در طول 72 ساعت فقط 5 ساعت خوابیده و ذهنش در حال از دست دادن قدرت تشخیصه. اما در نهایت با همون ذهن خسته و بدون قدرت تحلیل پرده از راز قتل روسی بر میداره و چالمرز رو که حکم جلب او رو گرفته در حیرت باقی میذاره. دلیل نامگذاری این رمان تحت عنوان شاهد خاموش رو باید در این نکته جستجو کرد که شاهدان اصلی این پرونده مردن و زبانی برای شهادت دادن ندارند. اما کلنسی میتونه با کنار هم چیدن قطعات پراکنده و بسیار زیاد پازل بی انتهای قتل جانی روسی اونها رو به شهادت بگیره و از اعترافاتشون برای به دام انداختن قاتل استفاده کنه. کلنسی اتومبیلش را در محل مخصوصش در پارکینگ کلانتری که با خطوط سفید مشخص شده بود پارک کرد. اتومبیل را در دنده عقب گذاشت و موتور را خاموش کرد. برای چند لحظه همانجا پشت فرمان نشست و سعی کرد نهایت استفاده را از سکوت پارکینگ برای آرام کردن ذهنش ببرد. پارکینگ همان بوی آشنای نم همیشگی را می‌داد که به شکل‌های عجیبی تأثیر آرامش بخش بر کلنسی داشت. بعد به جلو خم شد و چراغ‌های جلوی اتومبیل را هم خاموش کرد. درهای عقب و سمت راستش باز شدند و مسافرانش پیاده شدند. سرش را تکان داد و به اطراف نگاه کرد. متوجه شد در تمام مدت رانندگی حواسش جای دیگری بوده و انگار اتومبیل خودش بدون کمک او مسیر بازگشت به کلانتری را پیدا کرده. بخش‌هایی از مسیر را که طی کرده بود اصلاً به یاد نمی‌آورد. مثلا پیچیدن از آخرین خیابان به کوچه باریکی که به ورودی پارکینگ منتهی می‌شد که تازه به همین چند لحظه پیش مربوط می‌شد. آهی از ته دل کشید. صورتش را مالش داد، در اتومبیل را باز کرد و پیاده شد. بقیه با صبر و حوصله در سکوت روی سطح روغنی و نیمه تاریک آسفالت پارکینگ منتظرش بودند. مواجهه خیر و شر در رمان شاهد خاموش یک مواجهه پنهانیه. گانگسترها شخصیت‌های اصلی این رمان نیستند و بار نبرد خیر و شر بر دوش کلنسی و چالمرز. چالمرز با وجود اینکه به ظاهر نماینده دادستان و باید در جانب خیر و عدالت باشه، به دلیل جاه طلبی و میل به قدرت در جناح شر قرار میگیره. اما کلنسی، افسر دلزده و وظیفه شناس پلیس، بدون هیچ ادعایی درباره عدالت در جناح خیر قرار میگیره. در واقع تقابل کلنسی با چالمرز به موتور پیشروی داستان شاهد خاموش تبدیل میشه و کلنسی رو هر لحظه بیشتر به پافشاری در پنهان نگه داشتن مرگ روسی وادار میکنه. و سرانجام علی‌رغم توصیه‌های مافوقش وایز و دکتر فریمن، یعنی پزشک تشخیص هویت، که از او می‌خوان پرونده رو رها کنه، برای از رو بردن چالمرز هم که شده تا انتها پای پرونده می‌ایسته و در نهایت حقیقت رو روشن می‌کنه. زندگی شخصی کلنسی در تنهایی می‌گذره. او به هیچ عنوان یک ابرقهرمان نیست و قصد نجات دنیا رو نداره. اما در این حال اصول خاص خودش رو داره و تا پای محکومیت و از دست دادن شغلش پای این اصول می‌ایسته. تنها چشمنداز اتاق کار محقر او در اداره پلیس بند رخت خانه های یک محله شلوغ در شهر نیویورک و سرگرمی ذهنیش اینه که فکر کنه چه زمانی این بندها رو خالی دیده. در انتهای داستان وقتی همه گره ها گشوده شده و کلنسی بعد از یک استراحت حسابی به سر کار خودش برگشته، برای اولین بار بندهای رخت رو خالی میبینه که میشه اون رو به عنوان نمادی از تمام شدن روزهای سختش در نظر گرفت. رابرت پاک نویسنده شاهد خاموش این کتاب را در سال 1963 منتشر کرد و بعدها دو رمان تحت تعقیب و وقایع نگار پلیس را هم با محور قرار دادن شخصیت سوتفان کلنسی نوشت. در سال 1968 فیلمی به نام بولیت با بازی استیو مک‌کوئین در نقش سوتفان کلنسی بر اساس این کتاب ساخته شد که با فروش 42 میلیون دلاریش باعث شد حتی رمان شاهد خاموش در چاپ‌های بعدی با نام بولیت منتشر بشه. شاهد خاموش با ترجمه کوروش سلیمزاده در سال 91 در 186 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و بهای 6500 تومان توسط انتشارات جهانی کتاب منتشر شده.
شما شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید. این برنامه کتاب فرهنگ با عنوان کارآفرینی در کتابداری تقدیم شما میشه. برای شرکت در بحث ما میتونید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرید و یا اینکه به شماره 30000 558 پیامک بفرستید. ما حتما صدای خوب شما رو و پیامک هاتون رو دریافت خواهیم کرد و در برنامه آتی در مورد اونها صحبت میکنیم. بحث پیرامون کارآفرینی در کتابداری به اتفاق جناب آقای دکتر جلیل خاوندکار و کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر محسن زین‌العابدینی.
جناب دکتر خاوندکار، شما زحمت کشیدین و به خوبی گام‌های مختلف و عوامل مختلفی که در کارآفرینی نقش دارن رو برای ما توصیف کردین. حالا دانشگاه‌های ما فرضاً باید به کارآفرینی توجه کنن، بنگاه‌ها، خود افراد، همه این عوامل باید در اختیار باشه. کسی که کارآفرین میشه، یعنی حاصل این دانشگاه و این مجموعه و این هاست، چه ویژگی‌هایی داره و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ شاید اینجوری بگیم بهتره.
اونطور که تجربه شده، خوشبختانه در ایران هم تجربه شده و من زود منتقل خواهم شد به اون بحث که بیشتر به درد شنونده‌های شما می‌خوره، کارآفرین‌ها اصولاً ریسک پذیر هستند. کارآفرین‌ها دارای توانایی‌های پیش‌بینی هستند. ریسک اینها هم ریسک معقوله. به دلیل همون توانایی پیشبینیشون هستش که ریسک پذیر هستن. کارآفرین ها بلدن تیم درست کنن. کارآفرین ها ایده دارن. کارآفرین ها رویا پردازی بلدن. کارآفرین ها زود بلدن رویا رو تبدیل به چشمنداز کنن و چشمنداز رو تبدیل به واقعیت امروزی بکنن. کارآفرین ها بلدن منابع جمع کنن، هم از خودشون، هم از فامیلشون، هم از مؤسسات اعتباری و از هر جای دیگری. کارآفرین ها بلدن یک کار رو تا به آخر برسونن. کارآفرین ها بلدن انگیزه ایجاد کنن و بلدن چشمندازشون رو با کارکنانشون تسهیم کنن. کارآفرین ها بلدن کار رو مدیریت بکنن و کارآفرین ها بلدن خسته نشن. این خیلی مهمه برای جوانای ما که زود خسته نشن و زود از کوده در نرن و آماده باشن برای کارهایی که نسبتاً سنگینه و قطعاً ارزشمند. و برای انجام کار ارزشمند باید زحمات بسیاری کشید.
و جالب اینه که عذر میخوام، به نظر میرسه که دارای یک افق بلند مدت هم باید بود در پروژه کارآفرینی. یعنی شما باید فکر کنید که برای 10 سال بعد، 20 سال بعد چه اندیشه‌ای دارید، چه طرحی دارید. یه مقداری به نظر میرسه که نسل امروز نسلیه که دنبال پروژه های زود بازده هست و خیلی به فکر مثلا 4 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد نیست، یا اندیشه هاش خیلی تون پرانتزهای کوچولو کوچولو جا میگیرن.
من اجازه بدید که با این نظر شما موافق نباشم.
حتماً.
من لااقل 3 فاصله نسلی خیلی مهم رو تجربه کردم. من دانشجوی ابتدای دهه 50 هستم و به خاطر این 3 فاصله نسلی رو تجربه کردم. به نظر من نسل امروز ما مزیت‌های بسیار زیادی نسبت به نسل‌های گذشته داده. دانایی امروز، دانایی که امروز ما مواجه هستیم، نسل ما تونسته ایجاد کنه و توسعه بده، با تاریکی‌های گذشته خیلی متفاوت هستش. ما امروز به میزان زیادی از خرافه دور شدیم. ما میزان زیادی به باورهای علمی و باورهای دانشی رسیدیم. اینها امتیازات ماست و این امتیازات نتیجه شو هم در صحنه ملی، بین المللی، در عرصه بنگاه ها و همه جا نشون داده. من حدسم اینه، ما ساختارهایی رو که لازمه ایجاد نکردیم. ما مثلا دانشگاه هامونو باید متحول میکردیم، خب این کار رو ما انجام ندادیم. ما باید امکاناتی آماده می‌کنیم. بعضی ها که ایجاد شده جواب داده، حالا هم جواب جناب دکتر زین‌العابدینی داده بشه و هم اون انتظاری که از برنامه هست در حقیقت برآورده بشه. برای نمونه، ما به محض من و تعدادی از دوستانمون از حدود 10-15 سال پیش شروع کردیم به ایجاد یه ساختارهایی در کشور با عنوان پارک علم و فناوری یا مراکز رشد واحدهای فناوری. داستان چی بود؟ داستان این بود اسم وزارتخانه ما هست وزارت علوم تحقیقات فناوری. علوم مظهرش دانشکده ها بودن که معلم و شاگرد درش بود. تحقیقات مظهرش پژوهشگده ها بودن که معلم و شاگرد و بیرونی ها می اومدن اونجا پژوهش می کردن. سومیش که فناوری بود، هیچ نمودی نداشت. ما آمدیم اینا رو تأسیس کردیم. من خدمت شما عرض کنم به محض تأسیس این جوانان رو آوردن و ما با یک انفجار کارآفرینی مواجه شدیم. یعنی 3000 شرکت دانشجویان در این پارک‌ها و مراکز رشد ایجاد شد توسط همین جوانان، همین دانشجویان. و نتیجهش این شد که ما در این زمینه نه تنها در منطقه بسیار رتبه بالایی داریم، بلکه در میان در رده‌بندی جهانی هم دارای رتبه‌های خوبی هستیم. من گزارش این کار رو اخیراً در کمیته علم و فناوری کشورهای اسلامی در پاکستان تشکیل شده بود ادای می کردن، نه تنها کشورهای عقبانده بلکه کشورهای پیشرفته اسلامی مثل مالزی، ترکیه، واقعا قبطه می خوردن به این کار. یعنی من می خواهم عرض کنم که جوانان ما شناگرهای خوبی هستند. باید دریا آماده بشه. دریا چی هست؟ دریا فضایی هستش که در اون جریان آزاد اطلاعات بین بنگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها، صنعتی وجود داره و مبادله دائم تکنولوژی شامل انسان، فناوری، اطلاعات، دانش، مبادله دائم بین اینها انجام شد. اگه این اتفاقات بیفته، هم دانشگاه من دانشگاه کارآفرینه، هم صنعت من صنعت نیازمند دانشگاهه، یعنی هم به اصطلاح تکنولوژی پوش کار پیش میره و هم دیماند پول، یعنی هم نیاز به اصطلاح نیاز محور این کارها انجام میشه و هم در حقیقت با توسعه تکنولوژی این کار انجام میشه. این کار اتفاق افتاده، خوشبختانه نتیجهش هم این شده که ما به تعداد بسیار زیادی از نیازهای فناوریمونو در داخل الان به آسادی داریم تولید میکنیم. هنوز اینها بعضی هاشون در حد تولید سفارشیه، بعضی ها در حد پروتوتایپ یا نمونه سازیه و بعضی هاش در حد ایده هستش. شما اجازه بدید اینها بیاد بالا که اینها هنوز از نتایج سحره و من امیدوارم این جوانان با این توانایی هایی که پیدا کردم و به ویژه با دانش که پیدا کردم و با پرهیز و با دوری از جهل و خرافه که پیدا کردم، قطعا اینها راه خوبی رو برای مملکت ما باز خواهند کرد و این اجتناب ناپذیره.
خب خیلی جالبه این نگاه مثبت به این قضیه و خب توجه به این که دانشگاه ها و بنگاه های ما به این سمت و سو حرکت کردن، ولی نکته‌ای که وجود داره ما باید این رو در سطح جامعه ببینیم قطعا و مردم ما هم باید همین رو ببینن و باور پیدا کنن که چنین چیزی وجود داره و میتونه مثبت و سازنده باشه.
بسیار متشکرم. همینطور آقای جلیل خاوندکار عزیز و ارجمند، به خاطر اینکه انقدر مفصل پاسخ بنده رو دادید و چقدر هم خوب، متشکرم از شما. بحث در پیرامون کارآفرینی در کتابداری رو در فصل بعد و زمان آتی به اتفاق هم ادامه میدیم. در این فصل از برنامه کتاب فرهنگ میزبان صدای میهمان تلفنی برنامه هستیم. ایشان آقای محمود خسروجردی هستند، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان، همینطور کتابدار کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی. جناب آقای محمود خسروجردی سلام، به کتاب فرهنگ بسیار خوش آمدید.
سلام خدمت شما، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم جناب خسروجردی، خیلی خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. با جناب آقای دکتر خاوندکار در مورد کارآفرینی در کتابداری و اطلاع‌رسانی صحبت کردیم. یکی از مقوله‌هایی که جناب عالی هم در اون زمینه کار کردین و مطرح شده در عرصه کتابداری و اطلاع‌رسانی بحث اطلاع‌آفرینی هست. میخواییم برای شنوندگان برنامه‌مون بفرمایید که اطلاع‌آفرینی یعنی چی و به چه مبانی میپردازه؟
خدا خیلی ممنونم که این فرصت رو به بنده دادین. خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم. مبحث اطلاع‌آفرینی به طور کلی به هر کسب و کاری که موضوع فعالیت اون اطلاع باشه اطلاق میشه و فردی که در این کسب و کار هست و بهش اطلاع‌آفرین میگم. به طور کلی موضوع فعالیت اطلاع‌آفرینی اطلاعاته که اطلاعات هم به صورت کالای اطلاعاتی مطرح میشه و هم به صورت خدمت. کالای اطلاعاتی مثل کتاب، مقاله، جزوه، نکته و پایان‌نامه، طرح و همه چیزهایی که در قالب یک کالا می گنجه. خدمات مانند ویراستاری کتاب، ترجمه، طراحی سایت و مسائلی که در چارچوب تعریف خدمت می گنجه. اما درباره این که این مفهوم از کی در حوزه کسب و کار رواج پیدا کرد، این مفهوم سال 1984 میلادی فکر میکنم توسط هارولد ویتسن در اداره ثبت اختراعات نشانه‌های تجاری آمریکا ثبت شد و بعد در حوزه کسب و کار رواج پیدا کرد. در ایران هم در این حوزه تقریبا فعالیت‌های خیلی خوبی داشتیم و از نمونه‌های موفقش میتونم به پایگاه مگیران که پایگاه فروش مقالات مجلات علمی کشور هست، پایگاه ایراندا که مشغول گردآوری و فروش پایان‌نامه‌های فارسی کشور هست، و پایگاه ایران نمایی که پداوری و فروش مطالب روزنامه‌های کشور هست.
خب جناب خسرو جدی، یعنی هر چیزی که مرتبط با اطلاعات باشه در این مقوله می گنجه، مثلا بحث انتشار کتاب، بحث چاپ کتاب و اینها هم در حوزه اطلاع آفرینی می گنجه؟
بله، ببین هر خدمتی که به اطلاعات توجه می کنه و به فروش اطلاعات، مثلا یک نشر الکترونیکی، یک کسب و کار اطلاعاتی به یک حرفه اطلاع آفرینی تلقی میشه. یعنی تو این فرایند ما یک کالا داریم به عنوان کتاب و یک سری متقاضی هست به عنوان خواننده یا مراکز اطلاعاتی که این کالا رو میخرن و این چرخه تولید اطلاعات و مصرف اطلاعات در آن صورت میگیره و این چرخه ارزش اقتصادی داره.
یعنی بحث عرضه و تقاضای اقتصادی در عرصه اطلاعات مبنای اصلی شاید اطلاعات.
بله حتما، یعنی عرضه و صرفه، عرضه اطلاعات و صرفه اقتصاد اون یا ارزش افزوده اطلاعات مبحثیه که توی تعاریف اطلاع‌آفرینی خیلی برجسته است.
اون وقت چه کسانی میتونن توی این حوزه کار کنن؟ آیا تخصص خاصی نیاز داره یا نه هر کسی میتونه وارد این حوزه بشه؟
درباره این خیلی بحث شده. منتها جمله خاصی که خیلی از بزرگان به اون توجه دارن اینه که هر فردی یک کار را بهتر از دیگران میتواند انجام دهد. یعنی این که یک مترجم، یک محقق، یک شمیدان، یک پزشک، هر کس در اون تخصصی که هست میتواند یک اطلاع‌آفرین خوب باشه اگر مبانی این حوزه را بدونه و اون کاری که اون بهتر از دیگران انجام میده رو شناسایی کنه، یعنی نقطه قوت فرد، و اونو اقتصادی کنه.
و حالا با شناختی که شما دارین این عرصه اقتصادی خوبی هست یا نه؟ یعنی درآمد خوبی داره؟
برای نمونه مثلا من در کسب و کار دولتی با ماهی 700 هزار تومان از 400 هزار تومان شروع شد که فوق لیسانس بودم، کلی در حوزه نگارش پژوهش خیلی فعال بودم، یعنی جز آدم‌های تاپ بودم. منتها انتفاعی که از علم به دست میاد، شما وقتی علم رو برای علم میخواین خیلی زیاد نیست، منتها وقتی که بخواین از تخصص خودتون اون رو بازاریش کنین، مثلا من به عنوان سایتیشن ادیتور چند تا مجله کار میکنم، ویراستار استناد، چون با شیوه نامه های استنادی آشنا هستم، یا این که مثلا به عنوان ادیتور مجلات، یعنی حرفه‌ایه که به قول معروف تخصص من میتونه به صرفه اقتصادی منجر بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای محمود خسرو جردی عزیز و ارجمند از حضورتون در برنامه کتاب فرهنگ. متشکرم، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم، ممنونم.
خدا. گفتگو در برنامه کتاب فرهنگ به گفتگوهای حضوری ما و کارشناسان ارجمند برنامه همینطور میهمانان ختم نمیشه. مصاحبه و گفتگو از جنس دیگر در برنامه کتاب فرهنگ نیز برقراره توسط سرکار خانم فاطمه عسگری آزاد و اهالی فرهنگ و هنر و اندیشه.
آبتین گلکار یکی از مترجمان جوان ادبیات روسی است. او کارشناسی زبان روسی را در دانشگاه تهران گذرانده و کارشناسی ارشد و دکترای خود را در رشته زبان و ادبیات روسی از دانشگاه ملی کیف اوکراین دریافت کرده است. او علاوه بر فعالیت‌های دانشگاهی به ترجمه آثار روسی می‌پردازد که از جمله آثار ترجمه شده او می‌توان به بازرس و عروسی نوشته نیکولای گوگول، طالع نفس نوشته میخائیل روشنگو، مرده متحرک نوشته تولستوی و تراژدی‌های کوچک اثر یوشکین اشاره کرد. با این استاد دانشگاه در مورد ویژگی‌های ادبیات روسیه و دشواری‌های ترجمه گفتگوی کوتاهی داشتم که از شما دعوت می‌کنم با هم بشنویم. کودکی چطور با کتاب آشنا شدید؟ اصلا چجوری به کتاب خوندن علاقه من شدید؟
خوشبختانه توی خانواده کتاب خونی بزرگ شدم که به خصوص پدرم خیلی علاقه داشت به کتاب و از همون بچگی منو آشنا کرد به کتاب. هر روزی که می اومد خونه معمولا یه کتاب جدید برای من می آورد و اون زمان که من هنوز خودم خوندن بلد نبودم با حوصله اینها رو می خوند و به حدی این کار رو انجام داد که من قبل از که به مدرسه برم تونستم خوندن نوشتن یاد بگیرم، یعنی از روی فقط تصویر متن کتاب ها تونستم خوندن نوشتن یاد بگیرم.
این علاقه خودتون رو چطور ادامه دادین در سالهای بعد؟
طبیعتا سالهای بعدم ادامه پیدا کرد، همینطور موضوعاتی که میخوندم گسترده تر میشد، کتاب هایی میشد برای بچه بزرگ سالتر و دیگه مثلا در دوره راهنمایی من تقریبا کتاب‌های ادبیات کلاسیک رو شروع کردم بخوندن تا بعد دوره دانشگاه دیگه به خاطر رشتم که زبان روسی بود بیشتر متمایل شدم به ادبیات روسی و این حوزه خاص رو دنبال کردم.
در زمینه ادبیات روس برامون بگید چه نزدیکی‌هایی بین ادبیات ایران و ادبیات روس وجود داره؟
ادبیات روس به نظر من برای ایرانی‌ها خیلی جالبه، حالا غیر از اون ادبیات کلاسیکشون که نویسنده های بزرگی مثل تولستوی، داستایفسکی، چخوف رو که همه دنیا میشناسن، حتی آثار نویسنده های درجه دوشون هم برای ما جالب هست. روسا ملتی هستن که هم از غرب تأثیر پذیرفتن هم از شرق، یعنی خلقوی شرقشون هم خیلی بارز هست، برای همین خیلی راحت میشه نزدیکی پیدا کرد بین فرهنگ ما و فرهنگ روسا.
شما ترجمه کتاب انگلیسی هم برای کودکان دارید. در مورد این کتاب برامون یه مقدار توضیح میدین ترجمه کتاب برای کودکان دشوارتره یا راستون‌تره؟
خیلی ها فکر میکنن چون کتاب برای کودکان نوشته شده ترجمهش ساده تره، در حالی که فکر میکنن برعکس باشه دقیقا، چون وقتی کتابی رو برای کودکان ترجمه میکنین باید تمام مدت مراقب باشید که واژگانی که انتخاب میکنین برای کودکان قابل فهم باشه، متنش روون باشه و یه دفعه واژه‌هایی که ما ممکنه در زندگی روزمره استفاده بکنیم ولی خب در گفتار کودکان به کار نمیره راه پیدا نکنه به متن.
ترجمه کتاب به شما لذت بیشتری میده یا خوندن یک کتاب؟
مسلما خوندنش لذت بیشتری داره، ترجمه معمولا کار پرزحمتیه ولی خب وقتی اون ترجمه منتشر میشه به صورت کتاب شما دست بقیه افراد میبینین اونم یه لذت خاصی داره.
اگر بخواید برای شنوندگان ما چند تا اثر از ادبیات روس نام ببرین که حتما باید بخونن از دست ندن چه کتابایی رو معرفی میکنید؟
کتابی که رو خود من خیلی تاثیر شدیدی گذاشت جنایت و مکافات داستایفسکی بود که فکر میکنم هر کسی باید بخونه. به غیر از اون مرشد و مارگاریتای بولگاکوف هست، جنگ و صلح تولستوی.
شما شنونده یه برنامه یه کتاب فرهنگ هستید با عنوان کارآفرینی در کتابداری. این بحث رو به اتفاق جناب آقای دکتر جلیل خاوندکار، رئیس پارک علم و فناوری زنجان، همینطور عضو هیئت مدیره انجمن پارک‌های علمی ایران ادامه میدیم در کنار حضور خوب کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محسن زین‌العابدین.
جناب دکتر خاوندکار، ما بیایم یه مقدار کارآفرینی رو تو حوزه کتابداری اطلاع‌رسانی بیشتر بکاویم. اساساً شغل کتابداری و اطلاع رسانی و کسانی که فارغ التحصیل این رشته هستند به نظر میرسه که آیندهشون در سازمانهای دولتی بیشتر رقم بخوره. حالا الان مهمون تلفنی ما در مورد حوزه اطلاع آفرینی و همه عرصه‌هایی که در این زمینه فعال هست صحبت کردن، اما بیشتر گرایش به این سمت هست که کتابخونه‌ها و مراکز اطلاع رسانی بزرگی که اینها رو به کار میگیرن در سازمانهای دولتی هستن. آیا این درسته و آیا باید همین جوری نگاه کرد یا نه با تغییر نگرش جهان به سمت بنگاه‌های خصوصی و کارآفرینی میشه این نگرش رو تغییر داد؟
به خدمت شما عرض بکنم که ابتدا در مورد اطلاعات من یه چیز رو عرض بکنم. دانش اطلاعات یا رشته اطلاعات قبلا به عنوان یه رشته مطرح میشد. به تدریج دنیا که عوض شد از دنیای صنعتی به سمت دنیای اطلاعاتی، این به عنوان یه زیرساخت یا اینفراستراکچر مطرح شد. باز دوباره قصه عوض شد، اطلاعات به عنوان سبک زندگی امروز، یعنی لایف استایل، یعنی الان در زندگی ما گوشه ای نیست که با دانش اطلاعات سر و کار نداشته باشه. هر شما ترمز خود رو هم ABS یعنی اطلاعاتیه. نمیدونم هر چیز که شما فکر بکنید، همین الان جریان که ما دادیم این کارا رو انجام میدیم، این یک بحث مرتبط با دانش اطلاعات هستش و در همه جا در زبانشناسی در همه جا رسوخ کرده این مسئله. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که حالا که جامعه ما مثل سایر جوامع داره به سمت جامعه اطلاعاتی پیش میره، اقتصاد ما داره به سمت اقتصاد اطلاعاتی پیش میره، کاری که کارآفرین باید انجام بده، یعنی همین فارغ التحصیلای دانشگاه ها حالا در رشته کتابداری اطلاع رسانی یا رشته های کنارش، این هستش که ما در کارآفرینی وقتی مباحث عملی رو پیش میکشیم به دو تا مسئله توجه میکنیم. میگیم در یک سمت امکان هست، در یک سمت نیاز هست. یعنی یک سری امکاناتی در جامعه هست، وجود داره ریخته، و یک سری نیازهایی در جامعه هستش. کارآفرین کتابداری، کارآفرین اطلاع رسانی و کارآفرین مدیریت دانش هم باید بره ببینه در جامعه چه نیازهای دانشی وجود داره. من به ضرس قاطع میخوام عرض کنم خدمتتون که در جامعه ما نیازهای اطلاعاتی بسیار زیاده. ما بیش از 5 میلیون دانشجو داریم. ادی قابل توجهی از اینها دانشجویان سالهای آخر و یا دانشجویان سالهای آخر لیسانس یا دانشجویان فوق لیسانس و دکتری هستند. ادی زیادی استاد داریم. ادی زیادی صنعتگر داریم دنبال منابع اطلاعاتی می‌گردند. ادی زیادی کارشناس داریم که واقعا شب تا صبح دغدغش اینه که فردا صبح میره سر کارش بتونه به این چیزی که میخواد آیا دست پیدا خواهد کرد تا بتونه اون مشکلش رو سر کارش حل بکنه یا نه. ما کودکان ما به کتابخانی نیاز دارن. کتاب یعنی ما وقتی اسم اینو گذاشتیم علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دیگه منظور کتاب و قفسه و نمیدونم تقسیم بندی دیوی چی اینا نیستش. یعنی ما باید یه مقدار نگاهمون رو گسترده تر بکنیم و بریم ببینیم در اون جامعه واقعی، در اون ریل ورک پلیس، در اون محیط کار واقعی چه اتفاقایی داره میفته و بعد بریم از اونجا نیازها رو برداریم و بعد امکانات رو هم پیدا کنیم به اینا جواب. امکانات هم خوشبختانه زیاده. تلفن اینطوری، یه زمان تو این مملکت تلفن خیلی سخت بود، الان تلفن دست همه هست. یه زمان اینترنت سخت بود، یه زمان تلفن هایی که کارهای مختلف از قبیل کنفرانس نمیدونم انتقال اینا رو انجام بدن نبود، الان اینها هستش و به خاطر این امکانات زیاد. یکی از خود همین امکانات زیاد هم اینه شما نرم افزار نویس های خیلی زیادی تو جامعه میتونید پیدا کنید، شما تحلیلگرهای خیلی زیادی میتونید تو جامعه، اینا خب خیلی پیدا میشه. من 25 سال پیش دنبال یک کاردان کامپیوتر میگشتم، خیلی سخت بود برام، پیدا کردنش به این آسونی نبود، متبهرش البته، ولی امروز اینا خیلی خوب هستش. یعنی جامعه ما امکانات بسیار زیادی داره و نیازهای بسیار زیادی داره. این اینسایت، این بصیرت لازمه، این توجه لازمه که دانشجویان ما، فارغ التحصیلان ما برن پیدا کنن، البته مهارت هم لازمه. اشکالی که اتفاق افتاده اینه، ما در آموزش جناب دکتر زین‌العابدینی سه تا چیز رو باید یاد بدیم. یکیش متن تکسته که اینو یاد میدیم. دومیش رفتاره، یعنی ما انتظار داریم کسی که اومد دانشگاه 4 سال بعد اومد بیرون رفتارش متفاوت بشه. باید اینو مطالعه کنیم ببینیم چقدر یاد میدیم. سومیش مهارته، یعنی اگر کسی رفت از دانشگاه مهارت انجام یک کار خصوص رو داشته باش. شما الان برای اون کسایی که مهارت دارن خوب پول میدید. 1 ساعت میاد برقتون رو تعمیر میکنه 20 تومن بهش میدید. 1 ساعت میاد یه لوله ساده فیزیکی همه میبینن اونو حل میکنه بهش 20 تومن 30 تومن میدید. یعنی شما حاضرید به ما، جامعه حاضره به مهارت پول بده. ما چقدر به دانشجوها فارغ التحصیلامون مهارت یاد دادیم. حالا چه یاد داده شده باشه چه نه، در هر صورت اینا هستن و ما باید اینا رو هدایت کنیم. مام که عرض کردم نهادها رو، پارک ها، علم و فنای مرکز روش درست شده برای اینها. تقریبا الان دیگه خوشبختانه، اولا فقط در چند استان که ما کار کرده بودیم بود، الان تقریبا همه استانها دارن و اینا میتونن برن دنبال اینها. من فکر میکنم اتفاقا برنامه شما اگر سر فرصتی معرفی کنن این پارک ها و مراکز رشد رو، یعنی من حاضرم در هیئت مدیره انجمن پارک های علمی برنامه بذاریم اینا معرفی بشن و به خوبی، و مخصوصا اون کسایی که موفق شدن. من فقط در پارک علم و فناوری زنجان فقط در رشته مربوط به اطلاعات بیش از 20 شرکت پایونیر ما داریم، بیش از 20 شرکت راهبر ما داریم که اینها الان در سطح مثلا ISC، مثلا چی؟ پایگاه استناد علوم جهان اسلام دارن کار میکنن. تازه رشتهشون هم کتابداری نیست ولی همین کار رو دارن برای انجام میدن و همینطور دارن جاپا باز کردن برای خارج از کشور.
یعنی یکی از توصیه های مشخص و روشن شما در زمینه کارآفرینی در این حوزه این هست که به سمت پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان پیش برن و در واقع افراد جوان و دانشجویان بتونن از این عرصه ها استفاده کنن. خب حالا همین اگر بخوایم این عرصه ها رو بیشتر باز کنیم چه قدم هایی باید بردارن؟ یعنی هر کسی میتونه وارد این وادی بشه و شرکت دانش بنیانی داشته باشه و چه حمایت هایی از اون میشه؟
ببینید هر کسی میتونه کارآفرین باشه، چون اگر قرار باشد ما معتقد باشیم که هر کسی نمیتونه کارآفرین باشه، در برابری انسانها شک کردیم. باطنی هر کسی میتونه باشه. دو تا کار هست، هم مهارتهاشو باید یاد بگیره هم دانششو باید یاد بگیره. دانش و مهارتها اینا هم در کتابها مضبوط هستش، هم در کلاسها و دوره هایی هستش که اینا رو یاد میده. ولی اونی که الزاماً حتما در فرصت کوتاهی که شما دارید اینجا میشه گفت این هستش، من خواهش میکنم از بچه ها، از دانشجویان خودم و دانشجویانی که بسیار عزیزم برای این جامعه و آینده جامعه و اینا وابسته هستش، حتما رویا پردازی خودشون رو تقویت کنن، اندیشه کنن، انتخاب های بسیار به آپشن های بسیار زیاد فکر کنن و بعد این آپشن ها رو بتوانن جمع‌آوری کنن و به یک ایده مشخص برسونن. حتما روی ایده هاشون پافشاری کنن برای اینکه نتیجه بگیرن از این ایده هاشون. حتما ایده هاشون رو مشورت کنن و مشورت رو بپذیرن. الزاماً هم مشورت با بزرگتر نیست، مشورت با افراد مختلف میتونن داشته باشن و اینها رو به حتما به تیم سازی توجه کنن، همدیگه رو قبول کنن، کنار هم کار کنن. ما کنار هم باشیم هم داناییمون میره بالا، هم تواناییمون میره بالا و هم اعتمادمون و هم تسهیم سود و ریسک میشه. ریسک تسهیم میشه و اون وقت آسان‌تر میشه ریسک رو قبول کرد. سودم تسهیم میشه، شادمانی تقسیم میشه. اینها چیزای زیباییه که باید اتفاق بیفته و اگر اینها اتفاق بیفته کارآفرین به دنیا اومده، کارآفرین شروع کرده کارشو. به محض اینکه شروع کنه، تجربه‌ای که من دارم، کارآفرین‌ها به محض اینکه شروع می‌کنن، اولین گام موفقیت رو برمی‌دارن، جامعه به سمت اینا جبهه بازی رو نشون میده و همه اعتماد می‌کنن کار میدن. منتها در پارک‌ها و مراکز رشد هستش اینه، از همون ابتدا به اعتبار پارک و مرکز رشد به این کارآفرین‌ها در همون پله اول حاضر هستن کار بدن و این اتفاق مبارکی که در کشور ما افتاده و فکر میکنم راه خوبیه.
یعنی اگر کسی وارد این پارک‌های علم فناوری بشه با اعتبار اونها میتونه خیلی از کارهای متفاوت رو در سطح جامعه پیش ببره. یعنی شاید خیلی وقتا یه ایده و اندیشه‌ای هست و یه بستری میخواد که این پیاده بشه و این پارک‌های علم فناوری میتونن کمک کنن.
ما در پارک‌های علم فناوری به اینا میگیم اگر شرکت دارید ما بهتون جا میدیم، پهنای باند، خط تلفن، مختصری پول که کارتونه. اگه شرکت ندارید، هسته فناوری تیم دارید، ما بهتون یاد میدیم شرکت تأسیس کنید، کمکتون میکنیم شرکت تأسیس کنید، نمونه بسازید، پروژه بگیرید و کارتون ادام بدید. اگر فقط یک ایده دارید، کمکتون میکنیم تیم درست کنید، هسته، شرکت، الی آخر. اگر هیچ کدوم از اینا نیستید، ما دوره هایی داریم اونجا که میان در همین دوره ها یاران خودشون رو پیدا میکنن و شروع میکنن به کار کردن.
یعنی در همه سطوح امکانات فراهم هست و میتونه هر کسی وارد بشه و از این شرایط استفاده کنه.
قطعاً در همه سطوح آماده است و من باز با اطمینان، چون من جوامع اروپاییان را کمبیش رصد کردم، من به شما این اطمینان رو میدم. در جامعه ما راه برای کسب و کار، فضاهای بسیار، خلاهای بسیاری وجود داره که شما کسب و کار ایجاد کنید. فقط یک چیز هست که حالا همکار شما در حقیقت این موضوع رو بهش توجه داشتن، این هستش شما زندگی نامه نلسون ماندلا رو اگر بخونید، عنوانش از راه دشوار آزادی. ما در کارآفرینی میگیم ایشون با این راه دشوار آزادی 35 سال کار کرد و آخرش کشورش از یک کشور منفور رسوند به محبوب ترین کشورهای دنیا و یکی از اقتصادهای فعال، یعنی جزو 5 اقتصاد فعال جدید اینو رسوند. و حالا این راه دشوار رو ما هم راه دشوار موفقیت رو داریم. دو تا پیام داده. اولی که حتما راه موفقیتی وجود داره، دومی که حتما این راه دشواره. اینو بچه های ما، جوانان ما، دانشجویان ما، اساتید ما و فارغ التحصیلان ما حتما باید درک بکنن و بپذیرن که کار سخته ولی انجام شدنیست.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر جلیل خاوندکار از اینکه در برنامه کتاب فرهنگ حاضر شدید. بسیار بسیار خوشحالم. همینطور تشکر میکنم از کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محسن زین‌العابدینی و در نهایت همچون همیشه قدردان توجه و تأمل شما شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ هستم. تا کتاب فرهنگی دیگر در هفته آتی همگان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.